بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و اجل الحیوان الوقت الذی علم الله تعالی بطلان حیاته فیه. مرحوم خواجه در این مسئله 15 هم که آخرین مسئله از این فصل هست که در مورد فعل واجب بحث میکردیم، در مقصد ثالث بحث در مورد سه فصل بود که فصل اول در مورد اثبات حضرت واجب الوجود بحث شد و فصل ثانی در صفات باری تعالی و فصل سوم در بحث فعل باری تعالی بحث شد که مباحث مبسوطی رو مرحوم خواجه مماشاتن دل متکلمین مباحث رو اینجا مطرح کردن در فعل باری تعالی. اما مسئله اخیری که در این فصل بحث میشه بحث عجل هست. حالا در این بله مرحله در مسئله 15 هم گرچه تا مسئله 18 هم اینجا بحث میشه، آخرین مسئله نیست. عجل به چه معنا هست؟ عجل حیوان میگه اون وقتی هست که حضرت باری تعالی علم پیدا میکند به بطلان حیات این حیوان در اون وقت. دقت بفرمایید که عجل از جهت لغوی به معنای وقت استعمال میشه و منظور از وقت دو معنا ازش اراده میشود. گاهن ما میگیم وقت و این شیء میگه موقت به معنای شیء حادث است. منظور از این حادث هم چیه؟ حادث زمانی هست که مسبوخ به چی باشد؟ زمان باشد، مسبوخ به عدم باشد در ظرف زمان. گاهن میگیم موقت یعنی این شی حادث زمانی هست. گاهن وقت استعمال میشود به معنای حادث نیست بلکه ما یقدر و تقدیر الحادث هست، یعنی چیزی که باعث اندازه‌گیری اون شیء حادث میشود، چیزی که سنجش اون شیء حادث هست. حالا جناب مرحوم خواجه اینجا میفرمند که این عجل حیوان که همان در حقیقت وقت اون شیء حادث باشد، اون وقتی هست که حضرت باری تعالی علم پیدا میکند به بطلان حیات این حیوان در اون وقت، که در حقیقت باعث میشود که از این عالم ماده بله خیزش بکند. اینو بهش میگن عجل. بحثی که حال اینجا مطرح میشه این هست که اگر شخصی که مقتول واقع شد به لوع امتناعیه، اگر این مقتول واقع بفرماییم نمیشد به لوع امتناعیه، حال این که نمیشود، کسی که مقتول واقع میشود الا و لبود در لوع محفوظ این هست که به واسطه همین قتلم از عالم دنیا از بین برود. حالا به لوع امتناعی اگر این مقتول واقع نمیشد، آیا اینجا به گونه هست این میتوانست مثلا ما اینو زنده در نظر بگیریم، یا اینکه حتما میبایست بمیرد، یا اینکه بین الطرفینی بود؟ مجبر قائل شدن که اگر به لوع امتناعی هم اگر مقتول واقع نمیشد یموت الا ولو بود این چی میبایست بمردن بمیرد، ولو این که حالا به واسطه قتل نه به واسطه چیز دیگر. بغدادیین قائل هستن که بله بگونه انهو کان یعیش و قطعا میتوانست زنده بماند، ولی مرحوم خاجر میفهمن که این نه به شرط لا هست و نه لا بله نه به شرط لا هست نه به شرط شی هست، نه این که بگیم حتما میمیرد نه یا این که حتما میتوانست زنده بماند، بلکه چی هست؟ لا به شرط هست. لذا میگه ول مقبول و یجوز و فیه الامران، میتواند چه کار بکند؟ موت و عشق نسبت به این علا سویه هست. دلیل عقلی نداریم که این حتما به واسطه یه چیز دیگری موعد بشود یا این که بتواند چه کار بکند؟ زنده بماند. مطلب دیگری که مرحوم خواجه در این مسئله 15 هم اشاره می کنند این هست که می فرمان و یجوز ان یکون العجل لطفاً للغیر لا للمکلف. این که عجل بله به گونه هست که می تواند لطف نسبت به دیگران باشد، ولی که لطف برای شخص مکلف نیست. چرا؟ برای اینکه قبلا ما گفتیم لطف به گونه هست که حالا مرحوم علامه حلی هم اینجا دوباره توضیح میده، میگه که بله فلیس به لطف نسبت به این مکلف لانه تمکین له من تکلیف و لطف زائد علی تمکین، لطف متفرع بر تمکن اون شخص مکلف نسبت به تکلیف هست. بار این که کسی که مائت می شود، خود اون شخص مکلف که مائت می شود، این موت نسبت به او دیگه جز الطاف خفیه نیست، چون تمکن از این ندارد تا به واسطه اون قدرت بخواد چی باشد، مبعد از معصیت باشد و مقرب نسبت به چی باشد، بله بفرمایید، طاعت باشد. ولی کن گاهن می شود که موت این شخص جز الطاف خفیه خفیه نسبت به دیگران هست، یعنی از این جهتی که این شخص شخص ظالمی هست، موت این می شود از باب قاعده بفرمایید لوت، که نبودش باعث این می شود که دیگران مقرب به طاعت باشند و مبعد از معصیت باشند، ولی نسبت به خود این شخص چی؟ قاعده لطف نیست. چرا؟ به اینکه لطف متفرع بر تمکن و قدرت هست، ولی اینکه مائد شده دیگه قدرت ندارد که مقرب به طاعت باشه. سوالات رو بعدش حالا من این رو تفصیل بکنم. مسئله 16 هم که اینجا مطرح میشه در بحث رزق هست، که حالا مجبره قائل شدن هر چیزی که ما اکل واقع بشود، یعنی معقولات، اهم از این که حرام باشد یا حلال باشد، به اینها میگن رزق. به خلاف معتزله که اینها قائل هستند رزق رو اینجور تعریف میکنن، ما سهل انتفاع به، هر چیزی که سهل باشد انتفاع از آن، میخواد این جز معقولات باشد یا جز معقولات نباشد. مجبرم میگن هر چیزی که معقول هست رزقه، مثلا بیتو نمیتونیم بگیم رزق هست، هر چیزی که معقول هست میگن رزقه، حالا اهم است که حلال باشد یا حرام باشه. معتزله میگن ما سهل انتفاع به، میخواد که معقول باشد میخواد معقول نباشد. و دوم و لم یکن لأحد منعه منه، رزق به گونه ای هست که احدی نمیتواند آن را منع کند. این قید احترازی هست برای خروج از اون حرام. چرا؟ برای اینکه مجبر قائل بودن که حتی اون چیزی هم که حرام باشه چیه؟ رزقه. ولی که حضرت باری تعالی منع کرده از بفرمایید حرام، فثبت که اون چیز حرام اصلا رزق تلقی نمی شود. چرا؟ برای اینکه ممنوع واقع می شود. این یک. و دوم به گونه ای هست که در به شما از کنم قول پروردگار عالم این هست و انفقو من ما رزقناکم، و انفاق بکنین از چیزی که خداوند به شما رزق داده. خب این رزق میبینیم انصراف در چی داره؟ بله حلال دارد، نه در حرام، نه این که بگیم از اون چیزی که حرام نصیبتون شده انفاق بکنین. بنابراین اندل معتزله رزق چیزی میشود که اهم از معقول و غیر معقول باشد، و دوم این که فقط انصراف در چی داره؟ امر حلال دارد، چنانچه مرحوم خواجم همین دلیل رو میپذیر، همین بیان رو میپذیر. و سعی فی تحصیلهی قد یجر و یستهه و یباه و یهرو. حالا سعی در این تحصیل رزق گاهن دو گونه هست، که این واجب است، مستحب است، مباح است، یا اینکه جز مقاصد محرمه هست که مفصل دیگه مرحوم بله شیخ انصاری در مقاصد مطرح کرد. اینو در مقابل چه کسانی ورده؟ بعض از صوفیه، البته نه همه صوفیه و عرفا، بعض از بله صوفیه قائل هستند که تحصیل رزق حرام است. اینا در خانقاه می نشستن، دیگران برایشون چی می آوردن؟ رزق می آوردن، می گفتن تحصیل رزق بله حرام است. کنه او سیره ی عملیه ی طلاب هم همین هست. چرا؟ دو دلیل داشتن که تحصیل رزق حرام است. دلیل اول لاختلاط الحرام بال حلال به حیث لا یتمیز، چون هر رزقی مختلط به چیه؟ حرامه، و تحصیل شیء حرام حرام است، لذا تحصیل رزق حرام است. این دلیل اول. حالا مرحوم علامه هدی بعدش جواب میده. دلیل دوم این که میفرمایند لأن فی ذلک مساعدتون للظالمین. چرا؟ برای این که اگر ما تحصیل رزق بکنیم باید خراج بدیم نسبت به ظالم، و به گونه هست که این اعانه بر چی میشود؟ اسم و گناه میشود و خود چی میشود؟ حرام میشود. این دو دلیلی که میفهمن تحصیل رزق حرام است. مرحوم علامه حلی میفهمن که والجواب عن الاول به منع من عدم تمیز. کی گفته که به شما اصلا تمیز ندارد رزق حلال از رزق حرام؟ بلکه اند الشارع اینها چی هستن؟ متمایز هستن. چرا؟ از الشارع میز الحلال من الحرام به ظاهر الید، قاعده ید. اگر به گونه باشد که این در ید شخصی باشد میگیم چی است؟ حلاله. یعنی ما میتونیم اصالت الید را جاری بکنیم و ما در حقیقت مأمور به احکام ظاهری هستیم، مأمور به احکام واقعی نیستیم. این یک. و دوم این که گفتین از اون جهتی که اعانه ظالم میشود فسبت که حرام هست، جواب میده و انستانی ان المکتسب غرضه الانتفاع به زراعته او تجارته لا تخویت و ظلمه. اون مقصود بالاصاله اون شخصی که تحصیل رزق میکند انتفاع از اون زراعت و تجارت هست، نه اینکه مقصودش تقویت ظلمه باشد. لذا به گونه میشود که حرام نمیشه. مسئله 17 هم جناب مرحوم خواجه وارد بحث بله سعر میشود. سعر به معنای چیه؟ همان قیمت اشیا هست. حالا سعر رو دقیقاً که ایشون معنا میکنه میگه و سعر رو تقدیر العوض الذی یباع بهی شیء. سعر اون اندازه‌گیری عوضی هست که در بیع بله مورد معاوضه واقع میشود. اون عوضی که الذی یباع به واسطه اون عوض شیء را که معامله ثمن و مثمن میشود. دقت بکنین که سعر همون ثمن و مثمن بفرمایین نیست، اون معاوضتین نیست، بلکه سعر میگه هو تقدیر العوض، تقدیر العوض اندازه‌گیری اون معاوضتین هست. خب این جزء بدیهیاته که حالا اینجا دیگه تقریبا وارد مباحث علم الاقتصاد شده دیگه، ولی اینها رو میخوام بگی فعل باری هست که حالا میفهمن سعر گاهن به گونه هست که منقسم به رخص میشود و منقسم به غلا، یعنی گرانی و به فرمایین ارزانی. حالا این رخص و غلا گاهن مستند به باری تعالا هست و گاهن مستند به عباد هست. چرا؟ چرا مستند به باری تعالا هست؟ حالا قبل از اینکه اون واردمون بحث بشیم میفهمم این رخص و غلا که همون ارزانی و گرانی باشد لابدن اگر بخواد این تحقق پیدا بکند ما سه شرط را باید اینجا اعتبار بکنیم. یکی بحث اتحاد عادت هست، یکی بحث اتحاد وقت و یکی هم بحث اتحاد مکان تا بحث غلا و رخص اینجا چی بگیره؟ شکل بگیره. مثلا شما در نظر بگیرین که شهری به گونه باشد که عادتش بر این نباشد که ثلج حالا یا بفرمایین حالا یخ را استعمال بکند. در این شهر به گونه باشد که این چون مورد اعتنا نیست قیمتشی باشد پایین باشد. نمیتونیم نسبت به شهری در نظر بگیریم چون اینها استعمالشون زیاد هست بگیم در این شهر ارزان تره. باید چی باشد؟ از جهت اون اعتبار عادت اینها چی باشن؟ اتحادشو در نظر بگیریم. این یک. دوم اتحاد وقت. مثلا همین ثلج رو در زمستان که در نظر بگیریم چون مورد استفاده نیست نمیتوانیم بگیم ثلج در زمستان ارزانتر از ثلج در تابستان هست. اتحاد وقت باید داشته باشن. سوم اتحاد مکان داشته باشند. ثلج مثلا در جبال نمیتونیم در کوه نمیتونیم بگیم ارزانتر از ثلج در چی هست؟ شهر هست. این کنده ها همون مباحث منطقی هست که میگن در تناقض هشت وحدت شرط دان. اگر بخواد این تناقض شکل بگیره که یکی رخص است یکی غلا هست باید این بله وحدات را در نظر بگیریم. حالا اونجا هشت وحدت مطرح میشد، اینجا مرحوم خواجه سه تا وحدت رو مطرح میکنه، یکی اعتبار عادت، یکی وقت و یکی مکان. چنانه اونجا میگفتیم در تناقض هشت وحدت شرط دان، اینجا میتونیم بگیم در غلا و رخص سه وحدت شرط دان، اعتبار عادت و وقت و بفرمایید مکان. اعتبار عادت و وقت و مکان. خب حالا این رقص و قلام که با این قیود محقق شد، گاهن مستند به باری تعالاست، گرانی اشیا مستند به بفرمایید باری تعالی هست، گاهن مستند به عباده. چرا مستند به باری تعالی هست؟ این عبارات مرحوم علامه میگه و علم ان کل واحد من الرقص والغلا قد یکون من قبله تعالی. چرا؟ به ان یقلل جنس المتاع المعین، چون تقلیل اون جسم معین فعل باری تعالی است. سلج مثلا چی بشه؟ به گونه‌ای باشد که تقلیل پیدا بکند، این فعل بفرمایید باری تعالی هست. یا مثلا شما همین رزق‌های خودمون بر نظر بگیریم، برنج به گونه‌ای بشود که تقلیل پیدا بکند، یا میوه‌ها تقلیل پیدا بکند، این باعث چی می‌شود؟ گرانی می‌شود که مستند به حضرت باری تعالی هست. و دوم و یکسر رغبت الناس الیه، چیز دیگری که باعث غلاء می شود این که رغبت ناس به اینها زیاد میشه، و رغبت ناس در حقیقت فعل باری تعالی هست. بنابراین مسئول گرانی حضرت حق تعالی هست. این یک. دوم این که مستند به عباد هست. چرا؟ به جهت اون سوء اختیاری که دارند، به واسطه احتکاری که می کنند، به گونه می شود که این مستند به عباد می شود. آخرین مطلب از این فصلی که در مورد فعل باری تعالی بحث میشه، مسئله 18 فعل اصله. اصله به معنای اون بهترین رزقه. آیا بهترین رزق نصیب کسی میشود یا نه؟ که دیگه بالاتر از اون فرض بفرمایید نداشته باشند. اینجا اختلاف کردن بعضیا مانند ابو علی و ابو هاشم، قائل شدن که به گونه ای هست که لیست به واجب علالله، واجب نیست بر باری تعالی بهترین رزق را به کسی عنایت بکند. بعضی ها مانند جناب بلخی و قائل شدن که بله انهو واجبون، بر باری تعالی واجب است. و بعضی ها مانند ابوالحسین بصری قائل شدن انهو یجب و فی حال دون حال، گاهن واجب است گاهن واجب نیست، که مرحوم خواجه همین قول را میپذیرد. اما دلیل مثبتین که قائل هستن که حضرت باری تعالی واجب است که اون اصله را چکار بکنه؟ عنایت بکنه. میفرمان که به ان الله تعالی دائیان الی ایجاده و لیس له صارف عنه، خداوند این دایی را دارد که اصله را عنایت بکند و صارفی برای حضرت باری تعالی موجود نیست. پس سبتشی تحقق پیدا میکن که بهترین رزقش را چکار بکنه؟ عنایت بکنه. و اما ادله نافین که میگن که واجب بفرمایین نیست، میفرمان به ان وجوبهو یعدی الالمحال فیکون محالا، که اگر بنا باشد این اصله عنایت بشود مستلزم یک امر محال خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب اون محال چی هست؟ به این که شما هر چی رو در نظر بگیرین چه بسا بالاتر از اونو بتوانیم چه کار بکنیم؟ در نظر بگیریم الا غیر نهایه و تالی باطل فل مقدم مثلو. جناب مرحوم خواجه میفهمه قد یجد به قد تقلیلیه، گاهن واجب است ولی کن به گونه نیست که ما بگیم ضرورتا بر حضرت باری تعالی واجب است که اصله را عنایت بفرماید. و اما تطبیق و اجل الحیوان وقت الوقت الذي علم الله تعالی بطلان حیاتی فی اجل و مبتدا الوقت و خبر. اجل حیوان اون وقتی هست که حضرت باری تعالی می داند بطلان اون حیات حیوان را در آن وقت. و المقتول یجوز فیه الامران لولا، این لولا لولای چیه؟ امتناعی هست. اگر اون قتل واقع نمی شود برای شخص مقتول دو امر جایز بود که بحث موت و عیش باشد، نه ضرورتاً موعد بود و نه ضرورتاً به گونه‌ای بود که ما بگیم این زنده میماند. و یجوز ان یکون الاجل لطفاً للغیر لا للمکلف، جایز از این که این اجل بله لطف نسبت به چی باشه؟ غیر این مکلف باشد. البته زمانی میتواند لطف باشد که این شخص چی باشد؟ ظالم باشد.
که نبودش باعث مقرب طاعت بشه، نه نسبت به خود شخص مکلف. چرا؟ برای اینکه لطف متفرع بر تمکن و قدرت هست و وقتی که موعد شد دیگه قدرت ندارد که مقرب نسبت به طاعت باشه. و رزق ما سهل انتفاع به و لم یکن لأحد منعه منه. رزق اون چیزی هست که انتفاع به آن صحیح باشد، این داخل می کند معقولات و غیر معقولات را در مقابل مجبره که بفرماییم که فقط معقولات را رزق می داند. ولم یکن لأحد منعه من، خارج می کند رزق بفرماییم حرام را. چرا؟ برای اینکه رزق حرام ممنوع آنها است. و سعی فی تحصیله قد یجد و یستحب و یباح و یحرم. و سعی در این تحصیل رزق گاهن واجب است، گاهن مستحب است، گاهن مباح است و گاهن بفرمایید حرام است. در مقابل صوفی که قائل هستند حرام است، که دو دلیل مطرح میکنم و جناب حضرت علامه هلی جواب میدن. و سعر تقدیر العوض الذی یباع به شیء، اون قیمت اندازه‌گیری عوضی است که این چنین صفت دارد که بله مبایعه می شود به واسطه این عوض اون شی. و هو اون سر رخص و غلاء، یا ارزان هست و یا گران است. و لابد من اعتبار العاده و اتحاد الوقت و مکان، سه شرط دارد. و یستند الیه تعالی و الینا ایزن، یا مستند به حضرت باری تعالی هست یا مستند به ما هست. ولی اصلا قد یجد لوجود دایی و انتفاع صارف، اون بهترین رزق گاهن واجب می شود. چرا؟ برای اینکه دایی هست، مقتضی تام هست و مانع هم بفرمایید مفقود هست. و صلی الله علی محمد و آله.